هم معرفی کنید.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون، چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و پول دیجیتال گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا نواپور، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمز ارزها. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به شماره پیامک 301035 ارسال کنید که چه میزان با رمز ارزها آشنا هستید، خرید و فروش کردید یا نه، و نظرتون رو در این رابطه بفرمایید. شماره پیامک 301035 و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و پول دیجیتال.
یادمه اون اوایل که پولهای دیجیتال تازه باب شده بودن، عموم مردم گارد خیلی بسته ای نسبت به اونا داشتن. خیلی اونا رو یک کلاهبرداری نوین می دونستن و یه دم مثل همیشه می گفتن کار خودشونه، ما که سمتش نمی. گذشت و گذشت تا امروز که صحبت از رمزارزها و پولهای دیجیتال نقل هر مجلس و محفلیه. همونطور که تابوت‌ها به ورود به بورس حسابی بالا گرفته، بحث در مورد پول‌های دیجیتال هم حسابی داغ داغ شده. با رشد پذیرش عمومی این پول‌های نوظهور، بازار مصرف پول‌های دیجیتال هم با سرعت بالایی در حال بزرگتر شدن. با سرعت بالایی به تعداد برندهای تجاری مشهوری مثل آمازون و مایکروسافت که امکان خرید محصولاتشون با پولهای دیجیتال رو مهیا کردن افزوده میشه و اینها همه دست به دست هم میده تا در آینده نزدیک این پولهای نوظهور بتونن بخش بزرگی از معاملات بازارهای جهانی رو تصاحب کنن. استخراج، نگهداری، مبادله و معامله پول‌های دیجیتال پیچیدگی‌های خاصی داره که به نوعی اون رو به یک بازار خیلی تخصصی تبدیل کرد. فرقی نداره که به دید یک سرمایه‌گذاری پر ریسک و جذاب به اون نگاه کنیم یا به دید یک سرمایه‌گذاری امن و آینده دار. بنابراین پیشبینی خیلی از بزرگان از بیل گیتس گرفته تا میلتون فریدمن اقتصاددان به کارگیری پولهای دیجیتال در آینده ای نچندان دور همه گیر میشه و حتی فارغ از دید سرمایه گذاری، آشنایی با اونها از این لحاظ که پول آینده رو بشناسیم خیلی حائز اهمیته. سواد مالی و پول دیجیتال یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه و در برنامه 40 ستون که مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه به اون خواهیم پرداخت. به 40 ستون خوش اومد.
به چهل ستون خوش اومدید. همینجور که شنیدید پول دیجیتال امروزه مردم خیلی بیشتر باهاش آشنا شدن و این خیلی مهمه که خانواده ها دقیق تر بدونن که این مفهوم به چه چیزی اشاره داره، به خصوص که بسیار از سوء استفاده ها از ناآگاهی مردم انجام میشه. شما تصور کنید یک فردی بازنشسته شده، یک پولی رو جمع کرده برای دوران بازنشستگی و بعد با پیشنهادهای وسوسه انگیز پول دیجیتال و سود آنچنانی و اینجور مفاهیم، اینجور مثلا مسائل مواجه میشه و هیچ آگاهی در موردش نداره. این بود که احساس نیاز کردیم که خانواده باید با این مفهوم آشنا باشه. حالا صرف آشنا بودن یه بحثه، بعد مراحل عملیاتی که آیا باید انجام بشه یا نباید انجام بشه هم یک بحث دیگه ایه. در همین راستا سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر نواب‌پور و ممنون میشم برای ورود به بحث یه معرفی اجمالی از پول دیجیتال داشته باشیم. رمز ارزها چیان و چه تصویری باید از اون توی ذهنمون ایجاد کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. بله، من یه مقدمه عرض بکنم برای بحث حالا فرمودیم پول دیجیتال و شاید یه مقدار بهتر باشه واژه‌هاش هم صحبت بکنیم که آیا پول دیجیتال رمز ارز پول مجازیه، چون این واژگان متفاوت رو ما میشنویم ولی هیچ وقت هیچ دیدی نسبت به تمایز این واژگان نداریم. البته تمام اینها هم توی محافل حتی علمی و حتی مقالات گاهن جابجا به کار میره، ولی یه دستبندی اگر بخوایم بکنیم، پول دیجیتال در واقع مثال ساده بخوام بزنم، همین حسابای توی در واقع حسابای بانکی شما که از اسکناس تبدیل شده به یک سری عدد و رقم توی حساب بانکی شما، به اینا میگن پول دیجیتال. در واقع پولی که ما دیگه فیزیک دربارش نداشته باشیم بهش میگن پول دیجیتال. یه مفهوم خیلی عامه پول دیجیتال. پس این حسابهای بانکی ما، اونم ما بهش میتونیم بگیم چی؟ پول دیجیتال. یه مقدار که جلوتر بریم مفهوم پول مجازی شکل میگیره، یعنی پول مجازی زیر مجموعه پول دیجیتال میتونیم بگیم هست. پول مجازی پولیه که ارتباطی با واقعیت نداره. مثلا شما بازی‌های رایانه نگاه کنید یا بازی موبایلی، میبرید مثلا یه سکه به شما میده، مثلا میخواید یه تفنگ بخرید، مثلا یه چیزی بخرید و دوتا سکه بدین، اینا پولیه که هیچ ارتباطی با دنیای واقعی نداره، توی همون اکوسیستم بازی در واقع جلو میره. میشه پول مجازی، اسمش هم روش دیگه، پول کاملا مجازی، هیچ واقعیتی درش نهفته نیست. مفهوم دیگه که ذیل پول دیجیتال مطرح میشه همون بحث رمز ارزها هستش، که در واقع ترجمه کردن رمز ارزها یه مدتی بودش خیلی هنوز ترجمه کریپتوکارنسی معلوم نبود چیه، الان دیگه جا افتاده بعد از بیانیه که بانک مرکزی داد اینو رمز ارز نامید، دیگه ما بهش میگیم رمز ارز. رمز ارز در واقع مفهومیه و پولیه که ذیل پول دیجیتال تعریف میشه بر بستر فناوری بلاکچین، یعنی پول غیر متمرکزیه که ذیل پول دیجیتال مطرح میشه. که حالا اینو میخوام کامل توضیح بدیم رمز ارزها چیه. من خواستم فقط این مقدمه بگم که ما پول دیجیتال، پول مجازی، پول رمز ارز همش درسته، منتها یه مقدار مفاهیم عام‌تری هستند نسبت به رمز ارز. پس ما الان میخوایم درباره رمز ارز صحبت بکنیم که حالا بیت کوین و اتریوم و ریپل اینا همشون ذیل عنوان رمز ارز مطرح میشه.
بله بفهم.
رمز ارز یه خلاصه خیلی کوتاه بخوام بگم، توی برهه از تاریخ در واقع افراد متخصص و بزرگان گفتن که ما دوست داریم که هیچ نهاد ناظر و نهاد مرکزی تو کار ما دخالت نکنه. چرا من باید به بانک اعتماد بکنم و اونو به عنوان امین خودم بدونم، به یه بانک مرکزی اعتماد بکنم، اون ارزش و پول منو از طریق اون نگهداری و جا به جا بشه. مخصوصا توی برهه زمانی که بحث ورشکستگی بانک‌ها به وجود اومد، بحث بحران مالی به وجود آمد، این اعتماد از بین رفت و دنیا و مجامع تخصصی مخصوصا در واقع شیفتگان آیتی و شیفتگان رمزنگاری رفتن به این سمت که ما یه سری الگوریتم‌ها طراحی بکنیم و یه فناوری طراحی بکنیم که بتونیم ارزش رو، ارزش همون در واقع پولی که ما الان داریم ازش اسم میبریم، ارزش رو بتونیم فرد به فرد منتقل بکنه. نیاز نباشه یک واسطی حساب ما رو نگه بداره به عنوان امین و منتقل بکنه. این تلاش‌ها که حالا ما نمیخوایم وارد بشیم، مقدار بحث عمومی تر هست، منجر به این شد که در واقع در سال 2009 فناوری به دنیا معرفی بشه به نام بلاکچین، که میشه توش در واقع طراحی انجام داد که ما فرد به فرد پول خودمون منتقل کنیم، بدون اینکه هیچ کسی بتونه دستکاری کنه، بدون اینکه هیچ کسی بفهمه، بدون اینکه نیاز باشه به کسی کارمزد بدیم، این انتقال اتفاق بیفته. این پولی که و این ارزشی که طراحی شد رو بستر فناوری بلاکچین بهش گفتن رمز ارز. بلاکچین چیه؟ بلاکچین همون فناوری است که توضیح دادیم. روش میشه ارزش‌هایی رو تعریف کرد که کسی ازش با خبر نشه، نیاز نداریم کسی اونو نگهداری کنه و نیاز نداریم به کسی کارمزد بده، کاملا در واقع فرد به فرد میتونه منتقل بشه و محرمانگی حفظ بشه. این محرمانگی مفهومیه که تو دنیا خیلی براش ارزش قائل هست. این یه توضیح کلی بود، بازم در واقع جزئی‌تر اگر نیاز باشه، بعد به نظرم شاید هم نیازم باشه که بیشتر باش آگاه.
بله قطعا نیاز هست. منتها جناب دکتر، خب این مزیتش چیه که مثلا من فرد به فرد منتقل بکنم، کسی حسابش رو نداشته باشه، نظارتی گوش نباشه؟ یعنی من اولین چیزی که اینو میشنوم تو ذهنم متبادر میشه اینه که من میخوام فرگاگ مالیاتی بکنم یا مثلا من یه محموله خاصی میخوام منتقل بکنم.
خب این ابتداش در واقع مفهوم، نمیخواستم در واقع برگردم به مفاهیم فلسفی پشتش، در واقع یک سری از در واقع اقتصاددانا و صاحب مکاتب دنبال در واقع آزادی اقتصادی بودن، خب که حالا تبلور اولش رو اینترنت بود، آزادی اطلاعات، بعدش میخواستن در واقع آزادی اقتصادی داشته باشن، یک از یک مفهوم فلسفی که ما باید اقتصاد آزاد داشته باشیم، بازار آزاد داشته باشیم، نیاز به رگولاتور نداریم، این یه، و نیاز به یک تنظیمگری ما نداریم. این مفهوم در واقع فلسفیه که برخی از مکاتب اونو دنبال میکنن و حالا اصطلاح بگیم مریدان این در واقع رمزارزون ناشی از همون مکاتب فلسفی هست. حالا اینکه در واقع بیام تو سطح عموم جامعه که حالا من به عنوان فرد در واقع معمولی چه ارزشی برای من داره که مثلا فرد به فرد منتقل بشه، چون من نمیخوام کار خلافی بکنم، نه در واقع میخوام پولشی انجام بدم، نه فرار مالیاتی، این سوال سوال درستیه و نظر شخصی من این هستش که فرد معمولی فعلا الان تو جامعه ما دغدغه در واقع محرمانگی یا دغدغه دخالت نکردن بانک مرکزی یا اینها رو نداره، فعلا به صرف سرمایه گذاری نگاه میکنه، چون ما یه افزایش ارزشی داشتیم که الان اونم میگم ناشی از چی بوده. و نهایتا دیدی که یک فرد در واقع حالا که دنبال اون مکاتب اقتصادی اون نیست، فرد تو جامعه هست، بحث حفظ ارزش پولشه که میبینه توی گذر زمان در واقع نسبت به شاید ریالی که الان داره ارزشش بهتر حفظ شده، که بازم توی من نکته دارم، این حرف کاملا صحیحی نیستش. دید بیشتر اینه، یعنی اون دید از سری در واقع شیفتگان فناوری شروع شد، از دیده یک مکاتب اقتصادی شروع شد و وقتی که این به دنیا معرفی شد، اوایلش هم خب میدونی استقبالی نداشتش در واقع، نه ارزشی داشتش، نه در واقع فراگیری داشت. الانش هم شما به آمار و ارقام رو نگاه بکنید، فراگیری در واقع چشمگیری در سطح بین الملل نداره، یا مثلا ارزش کل بازار این رمزارزها شاید از ارزش یک سهام در واقع تو بازار آمریکا کمتر باشه، که این واقعیت الان هست. یعنی اون به اون صورت در واقع اقبال عمومی نبوده، اما نسبت به روز اولش بله، رشد بسیار چشمگیر داشته، هم تو ارزشش هم تو تعداد کاربرانش. برای همین یه دغدغه در واقع تخصصی و حالا به دید اونا مقدسیه که کم کم کشیده شده تو عموم مردم، به عنوان یه ابزار سرمایه گذاری فعلا دارن بهش نگاه میکنن. الان کسی تو در واقع فضای عمومی دیده پول بهش نداره که مثلا بیت کوین تهیه کنم برم فلان چیز خریداری بکنم، چه فضای حالا تحریم اینا رو نمیگم، که شاید یکی از ایران بخواد یه چیزی از فروشگاه خارجی بگیره از این شاید استفاده کنه، ولی دید عموم مردم در سراسر جهان به عنوان یک پول نگاه نمیکنه، یه ابزار سرمایه گذاریه، یه سری افزایش ارزش داشته، یه بازاری براش تبدیل شده، باهاش میشه اصلا ترید کرد، به این دید بهش نگاه میکنه. یعنی اون مسائل پشت صحنه و فنی که کسی نمیتونه نگاه بکنه اینها چه عموم مردم نیست. اما این نکته که شما گفتین دقیقا نکته ایه که باعث شد شروع بیت کوین با اقدامات مجرمانه باشه. یعنی یه بحثی هم که حالا ما تو بحث قانونگذاری و بحث فقهش هم میرسیم، مخصوصا چند سال پیش به محض اینکه میشنیدن رمزارز، به محض اینکه میشنیدن بیت کوین، بحث در واقع پولشویی فرار مالیاتی به ذهنشون میرسید، چون عملا بیت کوین هم چجوری تو ایران معروف شد قبل از اون افزایش قیمتش؟ یه سری باج افزارها اومدن. باج افزارها اصطلاحش روه یه ویروسی طراحی میشه، فایلاتو قفل میکنه، میگه بعد بیت کوین بدی، ازش باج میگیره. بیت کوین بدی برات آزاد کنه. بیت کوین قبل از اون افزایش قیمتی که تا حالا 18-19 هزار داشت و عموم مردم براشون جذاب شد، اصلا ورودش شاید به دنیای در واقع واقعی و توی ایران همین بود. خیلی از سازمان‌ها، خیلی از شرکت‌ها سایتاشون رو قفل کردن، اطلاعاتشون رو قفل کردن، گفتن بعد بیت کوین به ما بدید تا این در واقع آزاد کنیم. و چون سیستم رمز ارز غیر قابل ردیابی هست و ناشناس هست، بازم حالا خواستیم تخصصی تر توضیح بدیم جلوتر میگیم، ترسی هم نداره، یعنی کار خلافش رو انجام میده، پولش رو میگیره و به کارش ادامه میده. برای همین نکته که شما گفتید دقیقا دلیل اینه که اولین کاربردهای رمز ارزها و فناوری بلاکچین برای کارهای مجرمانه بود و این مسئله درستی. بعدها که کاربردش مشخص شد با یه سری تغییراتی مثلا تو فناوری بلاکچین به سمت کاربردهای صحیح‌تر و مناسب‌تر رفتش.
خب اجازه بدیم قبل از اینکه بیشتر وارد جزئیات این موضوع بشیم، خدمت دکتر کمیلی گودی هم سلام عرض بکنم و همچنان در پیرامون این موضوع بگیم که چه اهمیتی داره من جوان، من خانواده با این مفهوم، با این رمز ارزها بیشتر آشنا بشن.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف، سلام خدمت جناب آقای دکتر نواب‌پور و سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید یه زمانی مثلا 700 سال پیش، 800 سال پیش، مردم طلا و نقره دستشون بود، درهم و دینار، و باهاش معامله میکردن و خود اون درهم و دینار هم ارزش داشت، یعنی واقعا طلا بود و نقره بود. شاید اونا یه روزی باور نمی‌کردن که ما روی کاغذ چاپ کنیم که مثلا این مثلا 1000 تومانیه که به ازاش یه جایی ممکنه طلایی وجود داشته باشه. حالا شاید ما اون تو اون موقعیتیم برای آیندگان. ببینید سواد مالی توی مراحل یادگیریش وقتی از کودکان و پیش دبستانی شروع می‌کنه تا انتهای دبیرستان، اولین مفهومی که آموزش میده مفهوم پوله. میگه پول این امکان جابجایی کالا به کالا رو در واقع تغییر داد و مبنای مبادلات شد. خب پول رو ما باید بشناسیم. همچنان که قبل از ما طلا رو میشناختن و تصوری از اسکناس نداشتن، الان اسکناس هایی که اومده شاید پدر بزرگان ما تصوری نداشتن از این که ما دیگه حقوقمون رو نمیبینیم. 80% حقوق ما یه عددیه توی بانک، اون عدد تخصیص پیدا میکنه به یه سری فروشگاه ها و نمیدونم خریدها و خریدهای آنلاین، و پدر بزرگان ما شاید همچین تصوری رو نداشتن، ولی اتفاق افتاده و برای ما خیلی طبیعیه که اصلا پولمون رو نمیبینیم. یعنی این در واقع همون موضوعی که گفتم پول دیجیتال، یعنی خیلی عجیب هم نیست و این ماجرا داره ادامه پیدا میکنه، به یک رمز ارز منجر میشه. حالا همونجوری که فرمودن ما باید با این مفهوم آشنا بشیم، چون پایه اولیه شاید پول آینده باشه، هیچ تضمینی نیست که بگیم نباشه. و ضمن این که در جامعه ما به عنوان سرمایه گذاری هم بهش نگاه شده، اما عدم آگاهی از اون منجر میشه که ما همیشه خسارت‌هاشو بپذیریم. یعنی ناآگاهانه وارد حوزه سرمایه گذاری شدن، یعنی اینکه ریسک‌ها رو همه رو قبول کردن، ضررها رو قبول کردن و سودش رو به کسانی رسودن که آگاهن. خب این پول اینجوری بگیم شاید بهتر باشه که یه زمانی میگفتن، حالا اگر من اشتباه میگم آقای دکتر اصلاح بکنن، که خب پول رو کی باید تولید بکنه؟ بانک مرکزی. مبتنی بر چی؟ مبتنی بر طلاهایی که داره. اول اینکه مبتنی بر طلا یا پشتوانه بودن دیگه الان خیلی موضوعیت نداره، یعنی بیشتر تناسب میزان پول و اون قدرت اقتصادی مطرحه، یعنی این چرخه اقتصاد و قدرت پول تعیین کننده است. این قدرت اقتصادی پشتوانه پول قرار میگیره، یا حجم فعالیت‌های واقعی در اقتصاد، نه لزوماً طلایی در بانک مرکزی. خب دست بانک مرکزی بود و به صورت متمرکز هیچ کس نمیگفت آقا مثلا من خب کمیل رودی هستم، این قطعه رو چاپ میکنم و این قابل مبادله است در کالا به کالا، در ازای یک سری کالاها. کسی قبول نمیکرد چون باید یه پشتوانه محکم داشت. خب یه آدمی که عاشق فناوری بوده اختراع کرده این پولو، گفته من طی فناوری امنیتش رو تضمین میکنم، تعداد محدودی هم هست، از قضا به دلایل اقبال عمومی هم بهش شد و بنابراین پول اون معتبر شد، پول اون شخص در واقع معتبر شد، محدودیت هم داره، بنابراین ارزش ایجاد میشه و امنیتش هم تضمین شده است. حالا ما داریم با پولهای اشخاصی که پول تولید کردن کار میکنیم. این مسئله مهمه، یعنی دیگه هیچ بانک مرکزی نیست. یه نفر تو ژاپن ممکنه یه پولی تولید بکنه، یه نفر تو آمریکا، یه نفر تو ایران، و بر اساس اقبال عمومی که به اون پول میشه در واقع ما ارزش گذاری میشه و میریم به سمتش، ممکنه ازش استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم، ممکنه در آینده واقعا این پول ارزشمند باشه، همچنان که ممکنه در خریدهای اینترنتی بشه استفادهش کرد، ممکنه در واقع دنبال کنندگان ما بشه ازش خرید، یعنی انگار که پسندهای یک اپلیکیشن رو داریم باهاش خرید و فروش میکنیم، شاید به این برای تقریب به ذهن مناسب باشه.
بله، همچنان شنونده 40 ستون هستید، به شماره پیامک 30035 پیام بدید و بگید که چه میزان با رمز ارزها موافق هستید، آیا خرید و فروش کردید یا نه، و اگر احیانا نظری در این زمینه دارید بسیار برای ما ارزشمنده و اون رو به همین شماره 30035 برامون بفرستید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو دات‌آی‌آر هم پاسخگوی شما هستند. باز هم اپلیکیشن ایران صدا رو پیشنهاد میکنم نصب کنید که بتونید در هر جایی و هر زمانی به برنامه های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر نواب‌پور، در ادامه صحبت های دکتر گودی در رابطه با آشنایی خانواده با رمز ارزها شما چه نکاتی دارید؟
بله، من تشکر میکنم از دکتر، خیلی نکات خوبی فرمودن. خب ما برخوردی که داریم با خانواده ها کاملا اینو متوجه میشیم، مخصوصا الان که بحث بازار سرمایه داغ هست و خانواده ها یه مقدار به تکاپو افتادن برای در واقع یه مقدار حال درآمدزایی یا حفظ ارزش پولشون، که حالا بالاخره افرادی که حالا مخصوصا خانواده هایی که یه مقدار دغدغه دارن، یه مقدار مقید هستن و نمیخوان وارد مثلا سفته بازی دلار بشن و اینها، دنبال سری موقعیت های سرمایه گذاری هستن، همشون در واقع خیلی هاشون، حالا همشون شاید اشتباه باشه، ولی خیلی هاشون میپرسن که بیت کوین بخریم خوبه یا نه، یا مثلا یه مقدار که سطح حالا دانش خانواده میره بالاتر، میگه ما پسرم اومده گفتم میخوام فارم راه اندازی کنم، میخوام ماینینگ بکنم، یا حالا اگه فارسیشو بگیم استخراج رمزارز انجام بدم، این توصیه میکنی اصلا در واقع سوده هست سوده نیستش، مشکلی داره مشکلی نداره، از روز قانونی چطوره، این دغدغه هستش که چون همه به گوششون رسیده و همه بازار سرمایه‌ای شدن اصطلاحاً، الان خیلی از افراد کمتر خانواده‌ای میشه پیدا کرد تو بازار سرمایه نباشه، حتی در واقع شهرهایی که مقدار از مراکز استان هم دور هستن کاملا تو بازار سرمایه وارد شدن و اینا رو میپرسن، مخصوصا میگم ما مثلا تماس داریم از فلان شهرستان از فلان جا، میگه ما مثلا زمینی داریم یه برقی هم داریم، ما مثلا صلاح میدونیم ماینینگ انجام بدیم، مثلا چی هستش، اول میپرسه انجام بدیم یا نه، بعدش میپرسه چی هستش. برای همین نیازه که ما واقعا بشناسیم، اصلا بشناسیم چیه. بالاخره بازار سهام آدم میگه خب آره یه شرکتی هست، آدم سهامشو میخرن، یه همه میدونن، بعید کسی ندونه سهام یه شرکت چیه، ولی بیت کوین و در واقع ماینینگ رو واقعا اطلاعی ندارن به چه صورت هست، برای همین خیلی واقعا مورد نیاز دونستنش. دو جهتش رو، یعنی خانواده ها منع میکنه افراد خانواده رو که مثلا نکنید، مثلا بیت کوین خوب نیست و بعد و ضرر میده، ماینینگ غیر قانونی و فلان و اینها، و برعکسش ماینینگ بکنیم رمزارز بخریم، دو طرفش خوب نیست. ما باید اول بشناسیم هم تو بازار سرمایه موجودش چیه، اصلا ارزش شرکت وابسته به چی هست، هم اون نباید بیاد مستقیم خرید و فروش کنه، هم کسی که نمیدونه واقعا رمز ارز چیه، واقعا ماینینگ چیه، بیاد یه هزینه هم بکنه متضرر بشه. خیلی از افراد موقعی که بیت کوین رفتش به سمت 18-19 هزار، خب خریداری کردن و برگشت رو 3 هزار، یعنی تقریبا میشه گفت یعنی چه ضرری واقعا میتونه یه خانواده متحمل بشه که پس اندازش گذاشته از 18-19 هزار شده 3 هزار، و از طرفی هم خیلی ها رفتن مثلا کارخونه دار بوده یا مثلا برقی داشته اومده دستگاه خریده ماین داره میکنه، بعد مثلا فردا روز میاد میگه که مثلا من دستگاه رو جمع کردم، کلی هم بدهکاری مثلا با قرض تازه با وام مثلا گرفته بودن، این چیزایی که ما واقعا دیدیم، رفته وام گرفته، یه نفر حالا اومده بهش گفته ماینینگ سود میده سود میده، اومده این کارو کرده متضرر شده. پس هم باید مفهومش رو خانواده بدونن واقعا گسترش پیدا کرده. یا مخصوصا تو بحث فقهی ما با دفاتر مراجع که با هم صحبت میکنیم، مثلا میگه روزی نیست که یه نفر ما زنگ نزنه و یه آقا حکم فقهی خرید و فروش رمزارزه چیه. برای همین هم لازمه بشناسیم ماهیتش رو، هم لازمه خطراتش و ریسکاش رو بدونیم و اگر مزیتی هست که مزیت داره مزیتش هم بدونیم بتونیم از این ابزار با نحو احسن استفاده بکنیم.
خب حالا با توجه به اینکه مدت برنامه ما هم محدوده و نمی گنجه که تمام این مباحث رو باز بکنیم، حالا از این سه منظر اقتصادی، فقهی و قانونی اگر موافق باشید هر کدوم رو به طور خلاصه بگید.
از بحث اقتصادی من یه گذری بگم. حالا آیه دکتر گفتن بحث تکامل پول رو گفتن. خب این داستان از اونجا شروع شد که رابطه طلا با در واقع اسکناس جدا شد. حالا اون واقعه برتن وودز اتفاق افتاد و گفتن که نه، ما این دلارایی که منتشر کردیم هیچ پشتوانه طلایی نداره و اصلا لازم نیست داشته باشه. از اینجا دغدغه بی‌اعتمادی شروع شد و گفتش که چرا ما مثلا به یک آمریکایی اعتماد کردیم، به دلاراش اعتماد کردیم که یه سری طلا پشتوانش داره. این بی‌اعتمادی که شکل گرفت، کم کم اون در واقع افراد اهل فناوری عاشقان رمزنگاری اومدن این چیز طراحی کردن که ما پولی داشته باشیم و الگوشون هم الگوی طلا بود. حالا اهالی مکتب اتریش استلام بهشون میگه یه مکانیزمی داشته باشیم در واقع مثل طلای الکترونیک. خیلی از مقالات و اینا اومدش بیت کوین رو به عنوان طلا الکترونیک معرفی کرد. ما یه مکانیزمی تو بستر الکترونیک طراحی بکنیم که نیاز نباشه به کسی اعتماد بکنیم، خودمون مثل دوران طلا بیایم ارزش رو با هم رد و بدل بکنیم. این دغدغه از اون جا شکل گرفت و پول در واقع رمز ارز که حالا قبلا هم بهش میگفتن پول رمزنگاری شده شکل گرفته. این بستر اقتصادیش خواستم بگم که این دغدغه بودش که این بحث اتفاق افتاد. و نکته دیگه هم که آقای دکتر درست گفتم بحث فراگیریشه. یعنی شما برید گذشته رو خود دور و بر خودمون اصلا نگاه کنیم. 5 سال پیش 2009 استارت خورد دیگه تو کشور خودمون، دور و بر خودمون 5 سال پیش از کسی می‌پرسیم بیت کوین بلاک چین چه واکنشی نشون میداد، الان چه واکنشی نشون میده. کاملا فراگیریش کامل محسوس است، به طوری که الان بانک‌های مرکزی و بانک‌ها به این سمت رفتن که ما یک رمز ارز خودمون رو داشته باشیم. حالا این رمز ارز خودمون داشته باشیم یعنی چی؟ یه سری تغییراتی تو فناوری بلاک چین اعمال کردن که حالا نه خیلی آزادانه باشه، فرد به فرد باشه، نه متمرکز باشه. یه سیستم اسلام بهشون بلاکچین خصوصی طراحی کردن که همون بحث اعتماد رو بتونن جلب بکنن، هم خودشون تو این بازی قرار بگیرن. این خیلی مهمه که اصلا مفهومی اومد به نام سنترال بانک دیجیتال کارنسی که گفتش که من در واقع ارزی رو میخوام بدم با در واقع فناوری بلاکچین، منتها یه سر شبکه و مجوز دهنده شبکه من باشه. یعنی تا جای این پیش رفت که بانک‌های مرکزی الان میگن ما سنترال بانک دیجیتال کارنسی میخوام شکل بگیر. این پس نشون میده آینده یه که قاعدتا بدون رمز ارز نیست. حالا نمیگیم رمز ارز بشه پول، ولی قاعدتا آینده اقتصاد بدون رمز از معنایی نداره. چرا؟ چون تمام بانک‌های مرکزی دنیا دارن به این سمت میرن و کاربردهای مختلفی که بلاکچین داره. الان بانک‌ها هم داخل ایران ما داریم، هم در واقع تو سطح بین‌المللی بانک‌ها دارن از فناوری بلاکچین استفاده میکنن به طور خیلی واقعی و رسمی و کاربردی دارن. هم بانک‌های ایران الان ما کنسرسیوم ققنوس داریم که 5 تا بانک در واقع مطرح کشور این از این فناوری دارن استفاده میکنن. خود انفورماتیک یه در واقع رمز ارز رو منتشر کرد، حالا به مرحله کاربرد نرسید ولی منتشر کرد. میخوایم بحث فراگیری رو بگیم که چقدر مهمه و آینده ما وابسته به این رمز ارز هستش. بحث اقتصادی بخوام تموم بکنم، ببینیم داریم میگیم پول، خب داریم میگیم رمز ارز، داریم میگیم پول دیجیتال. تو بحث اقتصادی پول یه معنی داره دیگه، یعنی سه تا کارکرد داره. حالا برخی میگن کارکرده بیشتر هم میشه متصور شد، ولی تو متون سنتی سه تا کارکرد داره پول. خب این چیز، این کارکردها فعلا توی رمزارزها پیاده سازی نشده. مهمترینش چیه؟ مهمترینش همین در واقع وسیله تبادله. بعدش چیه؟ بحث حفظ ارزشه. خب این چیزی که ما توی مثلا بیت کوین به عنوان معتبرترین و معروفترین رمز ارز میشناسیم، نه کسی الان در واقع